ساعت 7 شامگاه به وقت ایران، شنونده رادیو فردا هستید. سلام و شب بخیر به شما که از ایران یا هر جای دیگر جهان همراه شدیم با ما در این مجله شامگاهی جمعه 21 اسفند 1394 برابر با 11 مارس 2016 میلادی. رضا ولیزاده هستم و در این مجله زنده از رادیو فردا همراه شما. این مجله شامگاهی هم مثل هر روز حاصل تلاش همکارانم در ساعت‌های گذشته است. آخرین رویدادهای ایران و جهان هر چه هست همینجاست که تا یک ساعت آینده با هم میشنویم. در ساعت‌های گذشته ما در ایران و دنیا چه خبر بوده، تازه ترین و مهمترین هاش رو میشنویم از همکارم کیوان حسینی که اینجاست در استودیو.
ممنونم. درود بر شما. روسیه میگوید حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اعزام نمایندگانی به مذاکرات صلح سوریه در ژنو را رد نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه خبر داد کشورش دمشق را تشویق کرده است که در مذاکرات صلح سازمان ملل متحد در ژنو شرکت کند. دولت سوریه هنوز حضور نمایندگان خود در این گفتگوها را تایید نکرده است. با این همه سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگوید دمشق به مسکو اطمینان داده که آماده شرکت در مذاکرات صلح است. قرار است وزیر خارجه سوریه روز شنبه 22 اسفند به طور رسمی حضور دمشق در مذاکرات صلح را اعلام کند. روز جمعه کمیته عالی مذاکرات از گروه‌های اصلی مخالفان حکومت بشار اسد اعلام کرد که برای به بیان این گروه پایان دادن به ریختن خون سوری‌ها و یافتن راه حلی سیاسی در گفتگوهای ژنو شرکت خواهد کرد. مذاکرات رسمی برای حل بحران سوریه از 24 اسفند ماه در شهر ژنو و سوریه ببخشید از سر گرفته می شود و قرار است 10 روز به طول انجامد. سرگئی چمزوف رئیس شرکت صنایع دفاعی روستاک می گوید اولین محموله سامانه موشکی S-300 را در شهریور ماه به ایران تحویل می دهند. آقای چمزوف روز پنجشنبه در مصاحبه با روزنامه وال استریت جورنال گفت پرونده شکایت تهران از مسکو بابت عدم تحویل سامانه S-300 در ژنو همچنان مفتوح است. رئیس شرکت روستک توضیح داد که روسیه قصد دارد بعد از آنکه ایران شکایتش را پس گرفت ارسال نخستین بخش از سامانه S-300 به ایران را آغاز کند. مسکو سال 2007 به دنبال قراردادی 800 میلیون دلاری با جمهوری اسلامی ایران متعهد شد که سامانه دفاع موشکی S-300 را در اختیار ایران قرار دهد. این قرارداد به خاطر تصویب قطعنامه تحریم ایران در سازمان ملل متحد در سال 2010 اجرا نشد. امریکا موجب شد تهران از مسکو درخواست غرامت کند. منتقدان اصلی این قرارداد آمریکا و اسرائیل بودند که از کرملین درخواست کردند این جنگ افزار را در اختیار تهران قرار ندهد. خبر دیگر این که عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای میگوید موشک‌های ایران موجب شد قدرت‌های جهان پای میز مذاکره بیایند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای عراقچی روز جمعه در همایش فرهنگیان و دانش آموزان در تبریز گفت کشورهای بزرگ وقتی پای میز مذاکره با ایران آمدند که به تعبیر او از تهدید کردن ایران ناامید شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هفته جاری اعلام کرد رزمایش موشکی ولایت 94 را برگزار کرده که در آن موشک‌هایی با برد کوتاه، متوسط و بلند را آزمایش کرده است. دبیرکل سازمان ملل روز پنجشنبه در واکنش به آزمایش‌های جدید موشکی سپاه از ایران خواست از افزایش تنش‌های منطقه‌ای خودداری کند. وزارت خارجه ایران می‌گوید رزمایش موشکی ایران خلاف برجام و قطعنامه شورای امنیت نیست. الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه برای گفتگو با وزیر نفت ایران درباره ثابت نگه داشتن سقف تولید نفت اوپک روز دوشنبه رهسپار تهران می شود. روسیه ماه گذشته با 3 کشور عضو اوپک شامل عربستان، ونزوئلا و قطر توافق کرد که سقف تولید نفت به همان میزان ماه ژانویه باقی بماند. ایران در حال حاضر نزدیک به 3,400,000 بشکه در روز نفت می‌فروشد و ضمن مخالفت با پیشنهاد جدید می‌گوید تولید روزانه‌اش باید به میزان قبل از تحریم‌ها یعنی 4,000,000 بشکه در روز بازگردد.
سپاسگزارم کیوان همتی بود و مشروع خبرهای این ساعت. اما در ادامه مجله شامگاهی یک مقام ارشد روس میگوید دلیل تأخیرهای مکرر در تحویل سامانه دفاع ضد موشکی 300 به ایران پافشاری ایران بر شکایت خود بوده و اکنون با پس گرفتن شکایت قرار است این سامانه در شهریور به ایران تحویل شود. زمزمه‌های محافظه‌کاران و اصولگرایان درباره تغییر قانون انتخابات در ایران و همصدایی رهبر جمهوری اسلامی با آنها.
تغییراتی که احتمالاً اصولگرایان به دنبال اون هستن بیشتر کمک خواهد کرد که رد صلاحیت‌ها گسترده‌تر بشه و یا حداقل شکل قانونی‌تری پیدا بکنه.
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران میگوید سال 2015 میلادی 1000 تن در ایران اعدام شدند. گزارش‌های بیشتری هم داریم و البته پیام‌های تلفنی شما. همه اینها و بیشتر از اینها در یک ساعت آینده به صورت زنده در کنار شما. در حالی که نبردها در سوریه همچنان در جریان است، روند مذاکرات صلح هم در جریان است. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا که تحولات خاورمیانه و سوریه رو دنبال کرده اینجا در استودیو است. ایلیا، قرار دور جدید مذاکرات صلح سوریه به زودی در شهر ژنو سوئیس برگزار بشه. آخرین تحولات در این مورد چیه؟
رضا، اولین مسئله حضور طرف‌های مختلف در این مذاکرات. اپوزیسیون سوریه گفته شرکت می‌کنه. هیئت عالی مذاکره کننده اپوزیسیون که در ریاض تشکیل شد، ریاض پایتخت عربستان سعودی، اعلام کرد که روز دوشنبه شرکت خواهد کرد، حضور خواهد یافت در ژنو. گفته این مشارکت بر اساس پایبندی به تلاش‌های بین‌المللی به منظور توقف حمام خون در سوریه و یافتن راه حلی سیاسی برای بحران این کشور خواهد بود و تأکید کرده که صحبت‌هاش بر سر تشکیل یک شورای حکومتی انتقالی با اختیارات اجرایی کامل خواهد بود و البته حفظ تمامیت ارضی سوریه. گفته در پی آزمون نوایای طرف مقابل نیست، چرا که طرف مقابل رو طرفی نمیدونه که تا الان نوایاش رو مخفی کرده و از جنایت‌های طرف مقابل آگاه هست، اما میخواد از هر فرصتی برای کاهش رنج‌های مردم سوریه استفاده کنه. البته امید زیادی به نتیجه بخش بودن مذاکرات نداره، این از طرف اپوزیسیون. اما از سوی طرف مقابل وزارت امور خارجه روسیه گفته که دولت سوریه به هیئت نمایندگی دولت سوریه در مذاکرات شرکت خواهد کرد و دولت سوریه هر جا که لازم باشه حضور خواهد برای کاهش رنج‌های مردم سوریه. البته روسیه خواستار مشارکت کردها در این دور از مذاکرات شده، درخواستی که هنوز مشخص نیست چه واکنشی از طرف مقابل و از سوی آقای استفان دمسترا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه داشته باشه. آقای دمسترا البته گفته انتخابات ریاست جمهوری در سوریه تا 18 ماه دیگر برگزار میشه.
ایلیا، برخی از دیپلمات‌ها در مورد تجزیه و تقسیم سوریه به قسمت‌های مختلفی در قالب نوعی فدرالیسم صحبت کردن. اشاره اونها دقیقاً به چه نوع از فدرالیسم و دقیقاً چی میگن؟
قبلاً این پیشنهاد و این صحبت رو روسیه مطرح کرده بود که البته با مخالفت‌های هم از سوی دولت سوریه هم از سوی اپوزیسیون سوریه روبرو شده بود، اما این بار دیپلمات‌های در شورای امنیت سازمان ملل متحد به خبرگزاری رویترز گفتن که برخی از کشورهای غربی این پیشنهاد رو دادن، دارن بررسی می‌کنن طرحی رو برای ایجاد یک نظام فدرال در سوریه. طی این طرح سوریه به چند اقلیم تقسیم میشه و این اقلیم ها به شکل خود مختار اداره میشن و در نهایت یک دولت مرکزی هم خواهد بود. البته اپوزیسیون سوریه به شدت دوباره با این طرح مخالفت کرده، ایران و ترکیه هم مخالفن.
خب کمی هم بپردازیم به آخرین تحولات مربوط به گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش.
ارتش سوریه با کمک هوایی روسیه در تلاش هست تا شهر پالمیرا رو بازپس گیره از شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا همون داعش. البته این تلاش به این منظور صورت میگیره که راه برای استان دیرزور که در تصرف گروه داعش هست باز بشه. همچنان نبردها دشوار هست در این منطقه. البته خبری هم هست در روزی که گذشت گروه داعش محمد بشیر الانی یک شاعر پرآوازه سوری و عضو اتحادیه نویسندگان عرب رو به همراه پسرش اعدام کردن شبه نظامیان به اتهام ارتداد از دین اسلام.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزائری. در مورد آخرین تحولات سوریه اینجا در استودیو گفتگو می‌کردیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
یک مقام ارشد روس میگوید دلیل تأخیرهای مکرر در تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی 300 به ایران پافشاری این کشور بر شکایت خود علیه روسیه است. و همچنین برای نخستین بار رسما درخواست ایران برای خرید 8 میلیارد دلار سلاح از روسیه را تایید، اما تأکید کرد که تهران نباید انتظار گشودن خط اعتباری برای این معاملات داشته باشد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سرگی چیمیزف، رئیس روستک، مؤسسه دولتی نظارت بر فناوری‌های پیشرفته نظامی و غیر نظامی در روسیه، طی مصاحبه با روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال برای ارسال سامانه‌های دفاع ضد موشکی 300 به ایران تاریخ جدید اعلام کرد و گفت احتمالاً نخستین محموله در ماه‌های اوت یا سپتامبر در اختیار ایران قرار خواهد گرفت و تا پایان سال جاری میلادی این قرارداد به طور کامل اجرا خواهد شد. رئیس روستک در شرح جزئیات روند اجرای این قرارداد به وال استریت جورنال گفت که بررسی شکایت ایران از روسیه به دلیل لغو قرارداد پیشین که با درخواست ایران برای دریافت 4 میلیارد دلار غرامت همراه بود، همچنان در دادگاه داوری ژنو ادامه دارد. و به گفته این مقام روس، ایران تأکید میکند تنها پس از دریافت نخستین محموله این شکایت را پس خواهد گرفت. این توضیح وی در پاسخ به سوال درباره دلایل به درازا کشیدن اجرای این قرارداد بود. او همچنین تأکید کرد که ایران آخرین سامانه از نوع S-300 PMU-1 را دریافت خواهد کرد و پس از آن این سامانه احتمالاً از چرخه تولید خارج خواهد شد. این اظهارات در حال بیان شد که چندی پیش دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت تاریخ ارسال S-300 به ایران مشخص نیست زیرا تهران پول پرداخت نکرده. این در حالی است که دو ماه قبل دمیتری راگوزین مسئول صنایع دفاع در دولت روسیه تایید کرد که پیش پرداخت این قرارداد به حساب نهادهای زیربط واریز شده. او همچنین اعلام کرد که با ایران درباره پایان پیگیری شکایات حقوقیش توافق حاصل شده. اما اخیراً روزنامه روسیه کامرسانت گزارش داد که اختلافهای مالی در رابطه با این قرارداد هنوز حل نشده. این روزنامه همچنین به نقل از منابع آگاه نوشت که ایران قرار است 4 سامانه S-300 PMU-2 دریافت کند که پیشتر قرار بود به سوریه تحویل داده شود. روسلان پوخوف، کارشناس نظامی در مسکو میگوید که روسیه حدود 10 سال پیش به تولید S-300 PMU-1 پایان داد و تحویل این سامانه ها به ایران دور از ذهن است.
Конечно, можно взять из войск систему S-300 поддержанную и поставить ее иранцам, если такое согласование будет.
البته می توان این سامانه ها را از زاغه‌های وزارت دفاع درآورد و به ایران تحویل داد. پیشتر سامانه‌های دست دوم را به بلاروس و قزاقستان تحویل داده ایم. البته رایگان. به نظرم غیر قابل تصور است که تولید کننده S-300 به سراغ تولید سامانه‌ای برود که سالیان سال است تولید آن را کنار گذاشته. تأکید رئیس روستک بر ارسال S-300 PMU-1 به ایران یا ناشی از نادانی است یا اصلا نمیخواهند این سامانه ها را به ایران بفروشند و یا ایران باید سیستم هایی که برای سوریه ساخته شده بودند را تحویل بگیرد که البته S-300 PMU-1 نیست. خرید S-300 PMU-1 صرفا به شکل دست دوم امکان پذیر است و این انتخاب ایران است که به جای ماشین نوع گران قیمت کلاس بالا سوار ماشین قراضه شود.
سرگی چیمیزف، رئیس روستک، در ادامه مصاحبهش با وال استریت جورنال تایید کرد که ایران خواهان خرید انواع تسلیحات به ارزش 8 میلیارد دلار از روسیه است. اما او افزود که این موضوع تا کنون در حد حرف بوده و مذاکرات نتیجه ملموسی نداشته. وی تأکید کرد که اگر ایران واقعاً می‌خواهد از روسیه سلاح بخرد، باید بابت آن هزینه کند، نه اینکه تقاضای وام دهد. او افزود که وام‌های روسیه برای ایران صرفاً می‌تواند به منظور اجرای طرح‌های غیرنظامی ارائه شود. چهارشنبه روزنامه روسیه کامرسانت گزارش داد که در سفر ماه گذشته وزیر دفاع ایران به روسیه، تهران از مسکو خواست برای قراردادهای آتی نظامی وام دریافت کند. بر اساس این گزارش این پیشنهاد در روسیه مورد استقبال قرار نگرفته. اما همان روز مسعود جزائری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران به خبرگزاری تسنیم گفت که بین ایران و روسیه عرصه جدیدی از توافقات نظامی و دفاعی در حال انجام است و ایران امیدوار است روز به روز دامنه این توافقات گسترش یابد. او همچنین گفت که در شرایط امروز مشکل برای انتقال سیصد وجود ندارد. Анна Райская, Радіо Фарда.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران و از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای میگوید 7 قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت در مذاکرات هسته‌ای نتیجه اراده مردم بود. آقای عراقچی گفت 3 توانمندی ایران موجب شد که گروه 5 به علاوه 1 پای میز مذاکره بیایند که یکی از آنها توان نظامی ایران و توان موشکی این کشور بود. سپاه پاسداران روز سه‌شنبه اعلام کرد مرحله نهایی 1 رزمایش موشکی را برگزار کرده. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، شلیک موشک‌های بالیستیک در چند مرحله و از نقاط مختلف ایران انجام شد. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران و از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای روز جمعه در همایش فرهنگیان و دانش آموزان گفت اگر کشوری توانمند نباشد دیپلمات‌های آن حرفی برای گفتن نخواهند داشت و در مذاکرات هسته‌ای توانمندی مردم ایران برای طرف مقابل ترجمه شد. آقای عراقچی در ادامه حرفایش به 3 توانمندی در ایران اشاره کرد و گفت توانمندی اول توانمندی نظامی ایران و توان موشکی این کشور است. حسین آریان تحلیلگر نظامی ساکن بریتانیا درباره توان موشکی ایران میگوید
ایران توان موشکیش در مقایسه با سایر کشورهای همسایه یعنی کشورهای عرب بالاست. هزینه بسیار زیادی رو برای این متحمل شده و به ویژه توجه ایران به موشکهای بالستیکه که انواع اقسام موشکهای بالستیک رو با بردهای مختلف داره.
روز چهارشنبه خبرگزاری های ایران گزارش دادند که سپاه پاسداران 2 موشک بالستیک به نامهای قدر اچ و قدر افرا از ارتفاعات بخش شرقی البرز شلیک کرده است. خبرگزاری فارس گزارش داد روی بدنه این موشک‌ها به زبان عبری نوشته شده که اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود. آمریکا روز 18 اسفند ماه اعلام کرد ایالات متحده از نزدیک گزارش‌های منتشره درباره آزمایش‌های موشک بالستیک از سوی ایران را دنبال می‌کند. وزیر دفاع اسرائیل در واکنش به آزمایش‌های موشکی جدید ایران گفته که این آزمایش‌ها نشان می‌دهد بعد از توافق هسته‌ای تغییری در رفتار به گفته او خصمانه ایران ایجاد نشده است. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در آمریکا میگوید بعد از اجرای برجام تهدیدهای اسرائیل جای خود را به ابراز نگرانی داده است.
در مقابل فقط اعلام نگرانی میکنند که ایران در ازای اونچه که به ازای این توافقنامه به دست آورده در منطقه ممکنه که پولهایی رو خرج بکنه که مخالفین اسرائیل از اون بهره‌مند بشن مثل حزب الله و گروه‌های فلسطینی.
حسین آریان اما میگوید بعضی از کشورهای غربی با تکیه بر قطعنامه شورای امنیت خواستار محدود شدن توان موشکی ایران هستند.
برای اسرائیل به باور من هیچ گونه تهدیدی نیست، ولی در سطح بین‌المللی با توجه به قطعنامه‌هایی رو که در گذشته صادر شد و آخرین اون که قطعنامه 2231 در ژوئیه 2015 بود بعد از برجام، اینی که محدودیت‌هایی در اونجا برای ایران قائل شدند که یکیش اون تحریم 5 ساله در مورد سلاح‌های معمولی، یکی 8 ساله موشکی. به همین جهت برخی از کشورهای غربی با تکیه به این بخش از اون قطعنامه به ایران تاکید می‌کنند، به ویژه آمریکا که بایستی توان موشکی خودش رو محدود نگه داره و نباید دست به آزمایشاتی بزنه. در ضمن توان موشکی ایران یکی از مهمترین عوامل بازدارندگی جمهوری اسلامی است. در غیاب یک نیروی هوایی کارآمد ایران نیاز داره به این عامل بازدارندگی.
مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه آزمایش موشکی ایران را نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل دانسته بود. پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، روز سه‌شنبه گفت کنگره آن کشور به تلاش‌های خود برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران ادامه می‌دهد تا این حکومت اقدام‌های به گفته او تحریک‌آمیز خود علیه آمریکا و همپیمانانش را متوقف کند. این مقام آمریکایی گفته که موشک‌های آزمایش شده توسط ایران نقض قوانین بین‌المللی است. سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه استکهلم، اما معتقد است تعبیر مقام‌های آمریکایی مبنی بر محدود شدن توان موشکی ایران تعبیر سیاسی است و پایه حقوقی ندارد.
در مورد آزمایش‌های موشکی فقط دو قطعنامه شورای امنیت مربوط به ایران میشه. قطعنامه اول مربوط است به سال 2010 در چارچوب تحریم‌های مربوط به برنامه اتمی. در اون قطعنامه به طور روشن ایران از نظر حقوقی موظف شده که هیچ نوع آزمایش موشکی انجام نده و بعد از اینکه برجام به نتیجه رسید، شورای امنیت قطعنامه جدیدی تصویب کرد و در این قطعنامه جدید قطعنامه‌های قبلی مربوط به تحریم‌های اتمی رو همه رو لغو کرد، البته از زمان اجرایی شدن برجام. بنابراین قطعنامه اولیه که ایران رو ممنوع کرده بود در مورد آزمایش موشکی دیگه جاری نیست. در این قطعنامه جدید یک ضمیمه‌ای هست و در اون ضمیمه البته ذکر شده که از ایران دعوت میشه یا خواسته میشه که آزمایش‌های مربوط به موشک‌های بالستیکی رو انجام نده. از نظر حقوقی این الزامی برای ایران به وجود نمیاره، یک توصیه است.
محمد امامی کاشانی، امام جمعه موقت تهران، نیز در نماز جمعه 21 اسفند ماه گفت که آزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی دنیا را به گفته اون نگران کرده، اما ایران برای امنیت خود این کار را می‌کند و با هیچ جای دنیا کاری ندارد. ایران در سال جاری توانست بعد از حدود یک دهه مذاکره با قدرت‌های جهانی به توافقی بر سر برنامه هسته‌ای خود دست یابد. عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران، مقاومت در برابر فشارهای تحریم و توانمندی هسته‌ای ایران را از عوامل دیگر رسیدن به برجام دانست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، او گفت کشورهای بزرگ اگر می توانستند تأسیسات هسته‌ای ایران را از بین ببرند، مذاکره نمی کردند و با وجود موشک‌ها و توان نظامی ایران بود که مجبور به مذاکره شدند. تعدادی از قدرت‌های جهانی طرف مذاکره با ایران معتقدند که تحریم‌های بی سابقه بین‌المللی جمهوری اسلامی را وادار به کوتاه آمدن از برنامه هسته‌ای خود کرده است.
در مورد این گزارش فرین عاصمی و ماجرای رزمایش موشکی جدید سپاه پاسداران در صفحه فیسبوک رادیو فردا، تعدادی از کاربران دیدگاه‌های خودشون رو نوشتن. شما هم میتونین نظر خودتون رو با دیگر کاربران ما به اشتراک بذارین در صفحه فیسبوک رادیو فردا. اما کمتر از یک ماه پس از برگزاری انتخابات در ایران، برخی مقامات محافظه‌کار و اصولگرا از لزوم تغییر قانون انتخابات سخن گفتند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز پنجشنبه 20 اسفند در سخنانی ضمن حمایت دوباره از عملکرد شورای نگهبان در انتخابات گفت قانون انتخابات در صورت نیاز می تواند مورد بررسی دوباره قرار گیرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
دو هفته بعد از برگزاری انتخابات در ایران، برخی از مقامات و مسئولان سیاسی به ویژه افراد نزدیک به اصولگرایان از ضرورت تغییر قانون انتخابات سخن گفتند. ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان، شامگاه پنجشنبه 20 اسفند در گفتگو با شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی از آنچه که اشکال در بررسی صلاحیت نامزدها در انتخابات خوانده بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات تأکید کرد. همچنین منصور حقیقت‌پور، نماینده اصولگرا در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره عملکرد شورای نگهبان گفت در مجلس دوره دهم فرصت مناسبی است برای بررسی دوباره قانون انتخابات. روز پنجشنبه 20 اسفند، آیت الله خامنه ای در دیدار با اعضای مجلس خبرگان از عملکرد شورای نگهبان در تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات حمایت کرد، اما گفت ممکن است قانون انتخابات نیاز به بررسی دوباره داشته باشد.
ایرادی نیست که به شورای نگهبان وارد بشه. اگر میخواهید شورای نگهبان فرصت احراز داشته باشه، قانون باید اصلاح بشه. اما با این قانونی که فعلا وجود داره، وضع همینه. شورای نگهبان چاره ای نداره.
این سخنان رهبر جمهوری اسلامی در حالی است که نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، کمتر از دو هفته پیش به صراحت از عملکرد شورای نگهبان به ویژه دبیر آن احمد جنتی در تعیین صلاحیت نامزدان انتخابات انتقاد کرده بود. این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین 11 بهمن در شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی از ضرورت بازبینی قانون انتخابات سخن گفته بود.
ملاحظات مربوط به جناح‌های سیاسی در داوری و قضاوت من مؤثر نیست. چطور میشه در عرض 10 روز به صلاحیت 12,000 نفر رسیدگی کرد؟
در طول دوره 9 مجلس شورای اسلامی بارها سخن از تغییر برخی از مواد قانون انتخابات به میان آمد، اما هیچگاه مصوبه‌ای که شرایط فعلی انتخابات در کشور را تغییر دهد به تصویب نرسید. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی ساکن آلمان درباره مطرح شدن دوباره موضوع تغییر قانون انتخابات در ایران به رادیو فردا میگوید:
تغییر قانون انتخابات همواره مطرح بوده، ولی باعث نشده که اشکالات اساسی این قانون رفع بشه و مهمترین موضوعی که همواره مورد درگیری است بحث تایید صلاحیت کاندیداهاست. بعد از این انتخابات هم رسانه‌های نزدیک به شورای نگهبان و یا اعضای شورای نگهبان و یا حتی خود رهبر جمهوری اسلامی مطرح کردن که قانون انتخابات اشکال داره و اینکه ظرف مثلا 20 روز صلاحیت 12,000 نفر بررسی بشه باید مورد تجدید نظر قرار بگیره. به نظر میرسه که شورای نگهبان با وجود دفاتر نظارتی خودش از این روند راضی نیست و احساس میکنه که باید یک تغییراتی بده که مثلا کاندیداها مدت 6 ماه زودتر یا یک مدت زمان بیشتری ثبت نام بکنن که شورای نگهبان بتونه در این مدت تحقیقات بیشتری رو انجام بده، و برای همین تغییراتی که احتمالاً اصولگرایان به دنبال اون هستن بیشتر کمک خواهد کرد که رد صلاحیت‌ها گسترده‌تر بشه و یا حداقل شکل قانونی‌تری پیدا بکنه.
اما در حال اینک در محافل نزدیک به اصولگرایان از لزوم تغییر قانون انتخابات سخن رانده می شود که بخش تندرو این جریان خواستار تصویب قوانین دیگری در عرصه رقابت و حمایت از فهرست مشترک نامزدان انتخاباتی شده است. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران ایران یک روز بعد از اعلام نتایج انتخابات در 10 اسفند در مطلبی نوشت که باید قوانین بازدارنده دیگری تصویب شود که به گفته این نشریه ضد انقلابیون نتوانند از طریق شبکه‌های اجتماعی و با بسیج افکار عمومی مانع ورود افراد انقلابی به مجلس شوند. در انتخابات اخیر هر دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری برخی چهره‌های سرشناس محافظه‌کاران و اصولگرایان نتوانستند رأی لازم را برای ورود به این دو نهاد به دست آورند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت ایران رأس هر ساعت میتونید خبرها رو به صورت تصویری از تلویزیون ماهواره‌ای رادیو فردا هم دریافت کنید. اما نوبت میرسه به دیدگاه های شمایی که به ما زنگ زدید در طول 24 ساعت گذشته و نظرتون رو در مورد موضوعات مختلف با ما در میون گذاشتید.
رهبر معظم و عزیز، مردم از این متأثرن که شما در رأس حکومت قرار گرفتید و شما از این متأثر که مردم به کسانی که شما خواستید رأی ندادند.
آقای خامنه‌ای، مصباح یزدی به محمد یزدی را مثل رفراندوم 88 انتخاب 88 حساب می‌کنید؟ مثلا این آقایان که رأی نیاوردند معنای آن این بود که مردم نمی‌خواستند اینا را، اما سال 88 آرای مردم را شما خراب کردید.
اظهارات آقای خامنه‌ای در دیدار با نمایندگان جدید خبرگان خیلی تعجب آور بود. انتخابات سال 88 که تقلبش آشکار بود، جامعه بین‌المللی نظاره‌گرش بود و مردم ایران 4 میلیون فقط در تهران تظاهرات کردند، و الان آقای خامنه‌ای میگه اون نانجیبانه بود. آیا من میخوام بپرسم کشتن مردم نانجیبانه بود یا اعتراض آقای موسوی و کروبی به تقلب و تخلف.
اگر شما هم خواستید میتونید به ما زنگ بزنید و نظرتون رو بگید. پیامگیر 24 ساعته ما در اختیار شماست. 20420221122112 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و یک شماره پیامگیر هم رادیو فردا در آمریکا داره. میتونید از طریق این شماره هم برای ما پیام بگذارید. 201-202-828-7220. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران روز پنج شنبه با انتشار گزارشی اعلام کرد که در سال 2015 میلادی نزدیک به 1000 تن در ایران اعدام شدند که نیمی از آنها جرمشان مربوط به مواد مخدر اعلام شده است. احمد شهید در گزارش تازه خود همچنین آمار دیگری از وضعیت آزادی بیان و همینطور بازداشت‌ها در میان هنرمندان، روزنامه‌نگاران و دیگر اندیشان قومی و دینی در ایران ارائه کرده است. کیان معنوی به نکات گزارش جدید احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران پرداخته و دیدگاه یک کارشناس و فعال حقوق بشر رو هم جویا شده. کیان معنوی:
بر اساس جدولی که در این گزارش منتشر شده، رقم کل اعدام ها در ایران در سال 1383 معادل 91 نفر بوده که در سال 1391 به 697 تن رسیده است. تعداد اعدام های سال 1394 بر اساس این گزارش بیشترین تعداد در 10 سال اخیر گزارش شده است. هادی قائمی، هماهنگ کننده یک کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران، در مورد این بخش از گزارش احمد شهید میگوید:
همونطور که آقای شهید گزارش دادن، امسال در حقیقت رکورد سال گذشته رو شکنده. ما باید به یاد داشته باشیم وقتی که آقای محمد خاتمی در سال آخر ریاست جمهوریش نزدیک فقط 98 نفر در ایران اعدام شدند و در طی این 12 سال الان ما 10 برابر شده اعدام ها، یعنی از نزدیک 100 به 1000 رسیده و این بسیار بسیار نگران کننده است برای جامعه بین المللی. و مهمتر از اون، در طی همین 10 سال دیدیم که بنا به ارقام خود حکومت، این بلای اجتماعی یعنی اعتیاد و ترویج مواد مخدر نه تنها کنترل نشده و این اعدام ها تأثیری نداشته، بلکه خودش شرایط رو به گسترش هست، چرا که ریشه های اجتماعی اقتصادی داره و اعدام هیچ وقت نمیتونه اون رو متوقف کنه و این بزرگترین شکست سیاست قوه قضاییه و نهادهای دیگه‌ای هست که فکر میکنن با اعدام های گسترده میتونن مسئله مواد مخدر در ایران رو ریشه کن کنن.
بنابر گزارش احمد شهید، ایران در سال 2014 11 پیشنهاد حقوق بشری دریافت کرده که 2 پیشنهاد را کامل و 4 پیشنهاد را جزئی پذیرفته است. به موجب موارد پذیرفته شده، ایران قبول کرده است که قدم های لازم را بردارد تا تمامی شهروندان از حقوق و آزادی های بیان شده در قانون اساسی ایران بهره مند شوند. با این حال در گزارش احمد شهید آمده است که در سال 2015 میلادی 6 نویسنده، هنرمند و موسیقیدان همراه با 22 روزنامه‌نگار و 23 فعال اجتماعی و فضای مجازی در ایران دستگیر شدند. هادی قائمی میگوید:
در وهله اول بگم که دقیقاً در سال 2014 ایران این پیشنهادات رو در ژنو قبول کرد و 4 سال قبلش هم در 2009 10 پیشنهاد دیگر رو در این زمینه قبول کرده بود. یعنی که از موقع تا الان بیش از 6 سال میگذره و ما هیچ بهبودی نمیدیم، مخصوصا در زمینه آزادی بیان. ما متاسفانه با روی کار آمدن آقای روحانی در مقام ریاست جمهوری هم هیچ بهبودی حاصل نشده و آنچه که بیشتر از همه چشمگیر هست، دامنه این بازداشت ها از فعالین سیاسی و مدنی و حقوق بشری و دگراندیشان گذشته و بیش از پیش می‌بینیم که هنرمندان و خلاقان مانند شاعران، نویسندگان، کارگردانان، نقاشان، اونها به خاطر کارهاشون مورد بازداشت و آزادی بیانشون نقض شده و بسیاری از اونها در زندان به سر میبرند امروز. این روش بسیار غلط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایران هست که به طور مداوم لایه‌های مختلف جامعه رو هدف قرار میدن و سعی میکنن با خاموش کردن اونها اختناقی رو که میخوان برقرار کنند. اما میبینیم که این تلاش‌ها مثلا با روی کار آمدن شبکه‌های اجتماعی و اینترنت هیچ وقت نمیتونه جامعه ایران رو ساکت کنه، ولی آزادی بیان در ایران به صورت گسترده نقض میشه.
حقوق زنان موضوع دیگری بوده است که در گزارش احمد شهید در مورد آن ابراز نگرانی شده است، از جمله اینکه زنان متأهل در ایران بی اذن شوهر حق اخذ پاسپورت و خروج از ایران را ندارند، مسئله ندادن پاسپورت ایرانی به کودکانی که از پدران غیر ایرانی به دنیا آمدند، لایحه حمایت از خانواده و افزایش جمعیت و همچنین مسئله بدحجابی و اعلام جرم علیه آن از دیگر مواردی است که آقای شهید در این بخش با آن پرداخته است. گزارش همچنین از وضعیت حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی ایران ابراز نگرانی می‌کند و از جمله می‌گوید تبعیض‌های سیستماتیک علیه بهائیان و همچنین اذیت و آزار خانواده‌های آنها همچنان ادامه دارد. علاوه بر مسئله بهائیان، مشکل نوکیشان مسیحی که پیشتر مسلمان بودند نیز در این گزارش ذکر شده است. گزارش از مقامات ایران می‌خواهد که برای بهبود وضعیت حقوق بشر قوانین جاری را مورد بازبینی قانونی جدی و فوری قرار دهند.
کیان معنوی در مورد آمار اعدام‌ها به روایت احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران گزارش می‌داد که در سال 2015 میلادی بیش از 1000 تن اعلام شده. اما با رسیدن به روزهای پایانی سال 1394، پرونده فوتبال سال 94 هم امروز بسته شد. فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا، از آلمان پشت خط ارتباطی برنامه است. فریبرز سلام، از بازی پرسپولیس با تیم سبای علیدایی شروع کنیم که توی قم بازی داشتن، چه خبر، چی شد؟
سلام به تو رضا جان، سلام به همه شنوندگان عزیز و محترم، مخصوصا علاقمندان ورزش. پرونده فوتبال، البته اینو باید اشاره کنم رضا، لیگ برتر بسته شد، چون لیگ قهرمانان آسیا رو داریم.
بله.
سه شنبه و چهار شنبه آینده. بله، لیگ برتر بسته شد. پرسپولیس یا مهمان تیم علی دایی سبا بودن در قم. استقبال زیاد بود، بسیار زیاد، ورزشگاه قم پر بود. خبرگزاری‌ها گزارش دادن بعد از 7-8 سالی اولین بار بود که دوباره این تماشاگرای قمی آشتی کردن با ورزشگاه. این بازی مساوی به درد هیچ کدوم نمی‌خورد به قول علی دایی سرمربی سبا. هر دو تیم اومده بودن که ببرن، امتیاز بازی رو بگیرن. بله، نیمه اول هر دو تا تیم هم هجومی بازی کردن، اما این پرسپولیسیا بودن که دقیقه 43 به گل رسیدن از روی اشتباه 100% دروازه‌بان سبا حامد لک، که اومد یه توپ رو دفع بکنه به طرف دروازه، خودشون دفع کرد و خلاصه رفت و برگشت شد و فرشاد احمدزاده گلزنی کرد برای سرخپوشا. نیمه اول پرسپولیس با برد یک گله به رختکن رفت. نیمه دوم شاگردان علی دایی به آب و آتیش کردن، یکی دو تا موقعیت گل هم داشتند اما نتونستن استفاده بکنن. پرسپولیس مدیریت کرد، نتیجه رو حفظ کرد، سه امتیاز با ارزش گرفت، اومد بالاتر از ذوب‌آهن پشت سر دو تا تیم آبی جدول استقلال تهران، استقلال خوزستان. رضا، یه بازی دیگه هم جمعه برگزار شد، تای جدولی ها با هم بازی داشتند.
خوب.
استقلال اهواز میزبان راه آهن بود. این دوتا تیم فانوس به دست روی خط قرمز 15 و 16 جدول هستند. استقلال اهواز تونست یکیچ ببره اما دردی از این دبا نشد از این تیم. هنوز تیم آخر جدول راه آهن هم یکی مونده به آخر و این دوتا نتیجه امروز بود که پرونده لیگ برتر بسته شد.
حواشی بازی ها چی بود فریبرز؟
مهمترین حاشیه رضا تو ورزشگاه قم اتفاق افتاد. اونطوری که خبرگزاری‌ها گزارش دادن، چند تا از دستیاران کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برای دیدن بازی سبا پرسپولیس به ورزشگاه قرار بود برن، به ورزشگاه راهشون ندادن، حدود 1-2 ساعت پشت در مونده بودن. قرار امشب اسامی تیم ملی اعلام بشه توسط کیروش، اینا رفته بودن اونجا که بازی رو آنالیز کنن.
درست.
اما راهشون ندادن. بعد از اینکه یه حدود نیم ساعت از بازی گذشته بود به ورزشگاه راه یافتن. و خلاصه جدولم اگه من بگم، استقلال
جدول
امتیازیه، صدر جدول، گفتم صدر جدول آبیه، استقلال تهران و بعدش هم استقلال خوزستان با 42 امتیاز، پرسپولیس با این برد شیرین و 3 امتیاز شیرین‌تر از عسل به قول فوتبالی‌ها اومد ردیف سوم جای ذوب‌آهن گرفت با 39 امتیاز خودش رو تو کورس نگه داشت. پس ذوب‌آهن 38 امتیازی تیم چهارم آخر جدولن که گفتم راهن و استقلال احوال.
خیلی کوتاه بازی بعدی چیان فریبرز؟
بازی های بعدی که هفته فکر میکنم بله 12 فروردین شروع میشه، چون بازی ها به خاطر اردوی تیم ملی بازی داره در مقدماتی جام جهانی 5 و 10 فروردین با هند و عمان تعطیل، از 12 شروع میشه که روز 15 فروردین پرسپولیس میزبان سیاه جامگانه و یه فینال گونه داریم، استقلال تهران میره اهواز با استقلال خوزستان، دو تیم صدر جدول با هم مسابقه میدن.
فریبرز تو 20 ثانیه اگه بتونی بهمون بگی که فوتبال اروپا توی لیگ اروپا منچستر و لیورپول و دورتموند و تاتنهام با هم بازی داشتن، چی شد نتیجه؟
گل سرسبد رضا بازی های دیشب بود، دو تا بازی خیلی خوب جوندار برای فوتبالیایی که هوادار 100% فوتبال هستن. لیورپول در انفیلد تونست دو گل بزنه به منچستر یونایتد، یه برد با ارزش به دست آورد. دورتموند هم تو زمین خودش یقه تاتنهام رو گرفت و 3 گل زد، دو تا بازی حساس و قشنگ که هفته دیگه بازی های برگشت هست تو مرحله 1/8 لیگ اروپا.
ممنونم از تو فریبرز غریب، از آخرین خبرهای ورزشی و فوتبالی شنیدیم همراه با او. اما در ادامه این مجله شامگاهی توی گزارشی میپردازیم به 5 سالگرد سونامی که در ژاپن حدود 18,000 کشته بر جای گذاشت و به آمار تصادف‌های رانندگی و تلفات ناشی از اون در ایران هم میپردازیم، به خصوص حالا که نزدیک میشیم به ایام تعطیلات نوروزی و تعداد سفرها هم بیشتر میشه. اما در ژاپن روز جمعه امروز 5 سالگرد سونامی عظیمی بود که حدود 18500 کشته بر جای گذاشت. پس از گذشت 5 سال هنوز تعداد زیادی از بازماندگان سونامی خانه ندارند. با این حال کابینه ژاپن روز جمعه معادل 57 میلیارد دلار برای طرح 5 ساله بازسازی در این کشور رو تصویب کرد. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از فرین عاصمی.
روز جمعه خاندان امپراتوری ژاپن، شینزو آبه نخست وزیر و دیگر مقام‌های این کشور در مراسمی که به مناسبت 5 سالگرد زلزله 9 ریشتری و سونامی برگزار شده بود شرکت کردند. زلزله عظیمی در روز 11 مارس 2011 دقیقاً 5 سال پیش در سواحل شمال شرق ژاپن موجب تخریب تمام منطقه شد. تلویزیون‌ها در سراسر جهان تصاویری از ساکنان وحشت‌زده را مخابره کردند که به مناطق مرتفع فرار می‌کردند و ماشین‌ها و کشتی‌ها در آب ناپدید می‌شدند. امواج سونامی همچنین دکل‌های برق در نیروگاه فوکوشیما را در هم کشیده و به این راکتور به شدت آسیب زد. اشعه‌های آزاد شده از این نیروگاه خطرناک‌ترین فاجعه هسته‌ای از زمان چرنوبیل در سال 1986 تا کنون بوده است. در شهر شمالی سیندایی، جایی که بیشترین قربانیان از آنجا بودند، روز جمعه بازماندگان و خانواده قربانیان در مقابل مجسمه‌ای که به یاد کشته شدگان ساخته شده بود جمع شده و مراسمی برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آکی هیتو امپراتور ژاپن در مراسم روز جمعه در توکیو گفت که تعداد زیادی از افرادی که به خاطر سونامی 5 سال پیش از شهرها و محل زندگیشان آواره شدند مسن هستند و خیلی از آنها از تنهایی رنج می‌برند. امپراتور ژاپن همچنین گفت مهم این است که مردم این کشور دست به دست هم دهند تا حتی یک نفر هم از قلم نیفتد و آسیب دیدگان هر چه زودتر به زندگی عادی خود بازگردند. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن هم گفت خیلی از بازماندگان این سونامی هنوز با تبعات آن دست و پنجه نرم می کنند، اما بازسازی در حال انجام است و خانه ها دوباره ساخته می شوند و شغل ایجاد می شود. کابینه شینزو آبه روز جمعه معادل 57 میلیارد دلار برای طرح 5 ساله بازسازی تا سال 2020 در این کشور تصویب کرد تا به این ترتیب روند خانه سازی برای کسانی که خانه خود را از دست دادند، روند درمان، بازسازی زیرساخت‌ها و دیگر پروژه‌ها سریع‌تر پیش رود. در اولین سالگرد زمین لرزه و سونامی ژاپن که در سال 1390 برگزار شد، اسنادی منتشر شد که بر مبنای آن دولت ژاپن بعد از وقوع زمین لرزه از احتمال حادثه در نیروگاه اتمی فوکوشیما باخبر بوده. دولت ژاپن تا چند ماه بعد از وقوع زلزله ذوب شدن و خطر نشت مواد رادیواکتیو را تکذیب می‌کرد و تنها 2 ماه بعد از وقوع آن ذوب شدن اتمی در 3 نیروگاه از 6 نیروگاه مجتمع فوکوشیما را تایید کرد. این نیروگاه در مرداد سال 94 دوباره آغاز به کار کرد.
فرین آسمی گزارش میداد. اما آمار تصادفات رانندگی و تلفات ناشی از آن در ایران همواره بالا بوده و همه ساله در آستانه تعطیلات نوروزی و سپس تابستانی که سفرها در کشور اوج میگیرد، این مسئله در کانون توجه قرار میگیرد. بکتاش خمسه‌پور و گزارشی در همین باره.
معاون رئیس جمهوری روز پنج شنبه در تهران در مراسم کمپین ملی کاهش تصادفات جاده‌ای که با شعار بیگدار به جاده نزنیم، ظریف برانیم برگزار شد، از مردم خواست برای کاهش تصادفات رانندگی همکاری کنند. معاون اجرایی رئیس جمهوری همچنین گفت که آمارها نشان می‌دهد مجموع تلفات جاده‌ای کشور در سالهای اخیر بیش از میزان شهدای جنگ 8 ساله بوده است. چرا آمار سوانح رانندگی و تلفات آن در ایران اینقدر بالاست؟ همایون زرقانی، سردبیر و مدیر مسئول ماهنامه صنعت حمل و نقل در تهران، در گفتگو با رادیو فردا موارد اصلی این مسئله را چنین برمی شمارد.
ما کشورمون کشور ترانزیتی هست و بالاخره رفت آمد در شریان‌های جاده‌ایش خیلی گسترده است. چند عامل برای تصادفات ذکر میشه. یکیش عامل انسانی هست، عامل دیگه جاده هست و عامل بعدی خودرو هست که اگر خودرو هم اون استاندارد لازم نداشته باشه میتونه به تصادف بیانجامه. در واقع تصادفات رانندگی توی زنجیره اتفاق میفته، یعنی باید این عوامل دست به دست هم بدن به اتفاق ناگواری رخ بده. در نتیجه ما از عامل رو داریم تو ایران، هم خطای انسانی هست بالا، هم جاده ها حالا هرچند که در طی سالهای گذشته تلاش زیادی صورت گرفته و اون دلوگاههای خطرخیز رفع شده، ولی خب بالاخره همچنان یکی از عوامل هست. همینطور خودرو که بالاخره بخشی از مشکلات هست، حد خودروسازی ما هم بخشی کیفیت است. این عوامل دست به دست هم داده و تصادفات جاده‌ای رو آمارش بالا نشون میده در کشور ما.
جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها روز پنجشنبه با برگزاری همایشی در تبریز کوشید ضرورت احساس مسئولیت و مشارکت عمومی را در کاهش تلفات جاده‌ای تبیین کند. نمایش صحنه‌های دلخراش تصادفات رانندگی و تشریح وضعیت تعدادی از مصدومان و خانواده‌های حوادث رانندگی از برنامه‌های این همایش بود. رسانه‌های ایران همواره با پخش آگهی‌ها و تیزرهایی می‌کوشند در زمینه مسائل راهنمایی و رانندگی اطلاع رسانی کنند.
سرعتی که برای این جوان رکوردی جز مرگ نداشت. هیجانی که در پی گذر این ثانیه‌ها دوامی نیافت و مرگ تقدیر جوانی بود که با آخرین صبح زندگی خود این چنین فدا کرد.
در تصادف رانندگی، خواب‌آلودگی یکی از عوامل اصلی به شمار می آید. اگر در هنگام رانندگی احساس خستگی می کنید، در فرصتی کوتاه استراحت کنید.
جانشین رئیس پلیس راهوار موسی امیری روز چهارشنبه طی همایشی در قزوین گفت که برای پیشگیری از سوانح و حوادث جاده ای کشور هیچ استراتژی و برنامه‌ای وجود ندارد. به گفته وی طی 10 ماه نخست امسال بیش از 14,000 تن در سوانح مختلف جاده ای کشور کشته و نزدیک به 267,000 تن مجروح شدند. آمار تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای و سوانح ترافیکی در ایران در زمره بالاترین‌ها در جهان گزارش شده است. خطای انسانی، خودرو و زیرساخت از عوامل اصلی تصادفات برشمرده شدند. میزان تلفات حوادث جاده‌ای در ایران 17,000 تن در سال، 30% بیش از میانگین جهانی برآورد شده است. راه چاره چیست؟ چگونه میتوان این آمار بالا را تا جایی که امکان دارد پایین آورد؟ همایون زرقانی، سردبیر ماهنامه صنعت حمل و نقل در ایران:
تعمیداتی رو میشه به کار برد. ما چند عامل داریم که میتونه این تصادفات کم بکنه. یک پایگیری تکنولوژی است، یک فناوری هست به نام اینتلیجنت ترانسپورت سیستم، یک فناوری های هم‌نقل هوشمند هست، که میتونه در واقع مدیریت بکنه، چون خطای انسانی ناگزیر هست. شما بالاخره خطای انسانی وجود داره همیشه تو همه جا، ولی با این تکنولوژی ها میشه روش بازدارنده ای رو در جامعه پیاده کرد و کمک بکنه خطاهای انسانی به حداقل برسه یا در دست کم اونا رو مدیریت بکنه. و این تکنولوژی هم در هوشمند در کشور باید فراگیر بشه. یعنی دوربین های نظارت بر ترافیک یکی از شاخص های مهم هست. ارتباط این دوربین ها با ارگان های نظارت کننده نیروی انتظامی، پلیس و رانندگی، و میتونن در واقع لحظه به لحظه مانیتور بکنن جریان ترافیک ایران رو و بتونن در واقع مدیریتش بکنن.
بر پایه آخرین گزارش سالانه سازمان بهداشت جهانی وابسته به ملل متحد که چند ماه پیش انتشار یافت، میزان تلفات سوانح ترافیکی و جاده‌ای در ایران طی سال 1392 هجری شمسی نزدیک به 18,000 تن گزارش شده، گرچه برآورد سازمان بهداشت جهانی نزدیک به 25,000 تن است.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد و در پایان و ادامه مجله شبانگاهی مجله جامعه رو می‌شنویم که کاریست از همکارم بنیامین صدر. اما پیش از مجله جامعه، من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی می‌کنم با آرزوی شبی آرام و لحظاتی خوش.
جامعه روزهای آخر اسفند و بوی نوروز، روزهایی که برای کودکان کار هم شرایط فرق میکنه. در خیابان یا مترو یا کارگاه‌های کوچک زیرزمینی، اونطوری که منابع رسمی در ایران اعلام کردن، دست کم 2 میلیون کودک کار در ایران زندگی میکنند، هرچند که تشکل‌های غیر دولتی فعال حقوق کودک تعداد کودکان کار ایران رو حدود 7 میلیون نفر اعلام کردند. در هر حال بیشتر کودکان کار در فاصله سنی 10 تا 15 سال هستند که حدود 20% اونها هم به مدرسه نمیرن. سلام، بنیامین صدر هستم، یک جمعه دیگه و با یک برنامه جامعه دیگه همراه شما. این بار و با توجه به اینکه چیزی تا عید نوروز باقی نمونده، به کار کودکان کار اون هم در این روزهای پایانی سال نگاه میکنم. در وضعیتی که هر روز شرایط زندگی و فشار اقتصادی به خصوص در شهرهای بزرگتر سختتر و سختتر میشه، معیشت اولین نگرانی کودکان کار و خانواده‌های پرجمعیت اونهاست که برای نان‌آوری سر سفره خودشون به کار کودکانشون وابستن، به خصوص شب عید با هزینه‌های سرسام‌آورش. پس با من و این برنامه همراه باشید تا با هم نگاه بکنیم به مشکلات این روزهای بچه‌های کار. فرقی نمی‌کنه در خیابان‌های پرزرق و برق شمال تهران یا کارگری در یک تولیدی کوچک، کودکان کار مجبورن که کار کنن تا زنده بمونن. قاسم که حالا مرد بالغی شده، تمام سال‌های کودکی خود رو کار کرده. او از تجربه شخصی و اینکه برای چه در سال‌های کودکیش به جای اون که کودکی بکنه و از کودکی لذت ببره کار می‌کرده، برای ما توضیح میده.
8 سالگی من از بال فروشی و چای فروشی و عرضم به حضور تو شربت فروشی اینجور چیزا شروع کردم. هزینه درس و مشق و اینجور چیزا رو بالاخره هم خودم هم برادرم کمک کردم، چون پدرم یه مریضی دیابت دارن، نمیتونن کار کنن. بالاخره خودم مجبور بودم یا خودم یا برادرم از یه راهی بالاخره از راه حلال به هزینه درس و مشق و خانه و اینجور چیزا رو فراهم کنم.
نهادهای دولتی در ایران نه تنها اقدام مؤثری برای حل مسائل کودکان کار نکردن، بلکه طرح و برنامه مشخصی هم اونطوری که از شواهد برمیاد برای رسیدگی به این موضوع ندارن. طرحی مثل هدفمندسازی یارانه ها هم برخلاف اسمش چندان نتونسته هدفمند باشه تا مثلا کودکان کار یا خیلی دیگه از گروه های آسیب پذیر از کمک های ویژه برخوردار بشن، تا دیگه لازم نباشه که دست به کارهای پرخطر یا سنگین بزنن. از حمید فراهانی، فعال حقوق کودک در تهران، پرسیدیم که سیاست گذاری نهادهای رسمی چرا در عمل با موفقیت همراه نبوده و اصلا مسیری رو طی نکرده که بتونه کار کودکان رو در ایران محدود بکنه.
حمید فراهانی فعال حقوق کودک.
سیاست‌هایی که نهادهای رسمی از جمله وزارت کار تعیین می‌کنن عواملی بود که به کار کودک دامن می‌زد و مستقیماً خود همین سازمان‌ها یعنی مثلا وزارت کار مسئولیتش رو باید به عهده می‌گرفتن و عملاً کودکانی متأسفانه مورد سوء استفاده قرار می‌گیرن، خصوصا محلات حاشیه‌ای، به دلیل اینکه از نظر کالبدی شهر دارای امنیتی نیستش که محلات مرکز شهر یا بالای شهر دارن، کودکان در معرض انواع خطرات مختلف هستن. نیاز به این هستش که یک سری حمایت‌های حداقلی برای فرودستان و فقرا فراهم باشه. وقتی که فقر و فشار زندگی از یه حدی میگذره، وقتی که معضل اعتیاد از یه حدی میگذره، فکر می‌کنم که باید یه مقداری از نظر ساختاری مسئله حل بشه.
در قانون کار ایران حداقل سن کار 15 سال تعریف شده، در حالی که در قوانین بین المللی حداقل سن کار 18 سال تمامه. دیده ها و شنیده ها هم به ما میگه که بر اساس قانون کار ایران با وجود اون که کودکان کار باید روزانه 30 دقیقه کمتر از کارکنان بزرگسال کار کنن، اما در عمل و در بیشتر کارگاه ها حتی بیشتر از 8 ساعت کار میکنن. جدای از این بچه های کار مشکلات دیگه‌ای هم دارن. مشکلاتی مثل بدرفتاری در محیط کار، سوء استفاده یا زورگویی کارفرما یا مسئول بالادست. بشنوید صدای دو کودک کار رو که مدتی قبل در یک برنامه تلویزیونی از مشکلات خودشون گفتن.
خیلی سختی کشیدیم. صاحب کارمون زده، پولمون رو نداده، حقوقمون رو نصف نیمه داده. این اصلا کار درستی نیست. چون که من کوچیکم، زور میگه.
کارم کفاشیه. از قسمت چکش زنیش خیلی بدم میاد. ناخونام زیر چکش له میشن. به ما زور میگن. حقوق ما رو کم میدن. کمتر از کارگرای دیگه.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
سازمان بهزیستی پیشتر بر اساس یک پژوهش میدانی گزارش داد که بیشتر کودکان کار در کودکی یا نوجوانی با روابط پرخطر جنسی آشنا میشن و دست کم 21% کودکان کار رابطه جنسی رو با یک یا چند نفر تجربه کردند. با وجود خطراتی که در بیشتر محیط‌های کار برای کودکان وجود داره، چرا ما شاهد پدیده‌ای به نام کار کودک هستیم؟ مهرداد درویش‌پور جامعه شناس سه دلیل رو در جامعه ایران برای کار کودکان پررنگ‌تر میدونه.
در ایران سه عامل نقش کلیدی داره در اینکه بسیاری از کودکان به کار گماشته میشن. نخستین عامل فقر اقتصادی است و اینکه خانواده برای اینکه با دشواری هزینه تامین کودکان روبرو نباشن ناگزیر میشن، بسیاریشون اونها رو به کار وادارن. دومین عامل جنبه فرهنگی داره، اصلا درک از شخصیت کودک که این کودک نیازهاش چیست. کودکی که در جامعه اصولا به رسمیت شناخته نمیشه شأن اجتماعیش و جامعه کودک محور نیست، روشنه که در این جامعه طرز تلقی از کودک و نیازهای اون اساسا یک درک بسیار زمخت، درکی است که با تحقیر کودک همراه هست و این نادیده گرفتن شخصیت کودک باعث میشه که خیلی راحت تر مردم جرأت بکنن بچه رو بیا بزنن یا به کار بگمانن یا به اصطلاح از سرباریشون خلاص بکنن. بنابراین عامل فرهنگی عامل مهمی است. سومیش جنبه حقوقی داره. در خیلی کشورهای دیگر در برابر طمع سیری ناپذیر بازار و یا بسیاری از کارفرمایان یا بسیاری از خانواده‌ها که میخوان بچه‌ها رو به بیگاری بکشن، مجازات‌های قانونی باعث میشه که حوزه بهره برداری از کودکان در کار محدودتر بشه. در جامعه ایران ما با قوانین حقوقی که تضمین کننده عدم شرکت کودکان در کار و عدم بهره برداری از آنها باشه روبرو نیستیم.
کار کودک درگیر کردن کودکان در فعالیت‌های درآمدزایی است که مانع تحصیل، آموزش و برخورداری اونها از امکانات اولیه رشد فردی و اجتماعی میشه و میتونه با آسیب و بهره‌کشی همراه باشه. برای همین ماده 32 از پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک بهره‌کشی از کودکان زیر 18 سال رو ممنوع کرده. کودکان کار در معرض سوء تغذیه، خشونت جسمی و جنسی، آسیب‌های روانی و رفتارهای خصمانه قرار دارند. اونها بیشتر یاد می‌گیرند که در محیط کار بترسند و از کسی که هیکل درشتی داره حساب ببرند. این کودکان مجبورند به دلیل وجود ممانعت‌های قانونی درباره کار بیشتر کارگاه‌های زیرزمینی رو جستجو کنند که احتمال کودک‌آزاری و بزهکاری در اونها به شدت وجود داره. کودکان کار در خیابان هم به استثمار باندهای حرفه‌ای در میان و بیشتر درآمدشون رو سردسته‌های این باندها از آن خودشون می‌کنند. سرنوشت کودکان کار در کشورهای توسعه نیافته مشترکه. سه شاخص محرومیت از کودکی، بازماندگی از تحصیل و آسیب‌های جسمانی و روانی که به اونها وارد میشه، وجه اشتراک همه اونهاست. مجله این هفته جامعه هم اینجا به پایان میرسه. از همراهی شما ممنونم. من بنیامین صدر در این روزهای آخر سال براتون لحظه‌های خوبی رو آرزو می‌کنم. تا هفته آینده، خدا نگهدار.